جمله بی مرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. خب من امشب رو با این غزل بسیار معروف و بسیار پرمحتوای مولوی آغاز کردم که توش مقایسه‌ای کرده بین با خودی و بی خودی، و این رو میخوام مقدمه‌ای قرار بدم برای بحثی که حالا داشتیم پیشتر و از کتاب 40 حدیث حضرت امام نکاتی رو استفاده میکردیم و با هم بحث و گفتگویی داشتیم. بحثایی رو میخوام بر مبنای 40 حدیث ادامه بدیم در ادامه بحثای قبل و احادیث که میخوندیم در باب حب نفس، یکی از مفاهیم و مزامینی که در آثار امام، در کلمات امام، در خیلی از آثار، یعنی هم آثار عرفانی، هم آثار اخلاقی، هم 40 حدیث، هم نمیدونم شرح جنود عقل و جهل، هم و هم توی آثار عمومی تر، یعنی در صحیفه امام هم، در گفتگوها، در جلساتی که مثلا با سران قوا دارن، با مردم دارن، در بعد از انقلاب، امام رو این تعبیر حب نفس که منشأ بسیاری از مشکلات خیلی تأکید میکنه و اساساً یکی از ریشه‌ای ترین مسائل مربوط به اخلاق و تربیت و مسائلی از این دسته. ما بحثمون درباره حالا تربیت اخلاقی معنوی بود، داشتیم از 40 حدیث میخوندیم. یکی از مطالب و مزامین، یکی از اصول بسیار مهم در تهذیب، در خودسازی، در معنویت، در اخلاق از منظر کسانی مثل امام چه مضمونیه؟ مضمون حب نفس، که انسان باید مراقب حب نفس خودش باش و بسیاری از مشکلات، بسیاری از خطیئه ها، بسیاری از مسائل که برای امثال من، برای ما پیش میاد در زندگی، اینکه اخلاق فاسده ای پیدا میکنیم، اینکه اعمال غلط خلوت، اینکه جنگ و دعوا میکنیم، اینکه بسیاری از مشکلات ریشش برمیگرده به یک رذیله ای به اسم حب نفس و مفاهیم مربوطه. امام حب نفس رو با کلمات دیگری مثل حب دنیا، که بهتر از من میدونید در آثار امام، در کلمات امام بسیار پررنگه. این حدیث حب الدنیا رأس و کل خطیئه جزء کلماتی است که مرحوم امام خیلی روش تاکید داشته و بارها این رو تکرار میکرده و متذکر میشده. و حب نفس، حب دنیا، حب جاه، حب مال، این چیزهایی از این دست، یکی از محورهای بسیار بسیار مهم خودسازی و تربیت و اخلاق و معنویت و این دست اموره. من با این شعر مولوی آغاز کردم، خیلی شعر واقعا لطیفیه که مقایسه کرده بین شخص زمانی که نفس داره، حب نفس داره، و زمانی که نفس و حب نفس نداره. حالا به جای نفس مولوی از کدوم کلمه استفاده کرده بود؟ خود. خودی که مولوی میگفت همون نفسه. آن نفسی که با خودی، یعنی حب نفس رو داری، یار چو خار آیدت. یارم کنارت باشه به دلت چنگی نمیزنه. حب نفس باعث میشه که یار در بر برای انسان بیمایه بشه، بد بشه، ناپسند بشه. وان نفسی که بی خودی، اگر حب نفس نداشته باشی، یار چه کار آیدت؟ نزده میرخسی به تعبیری. نیازی به یار موجود که حتما یه کسی باشه، نه از درون انقدر شاد و مبتهجی، اصلا نیازی به یار نداری. آن نفسی که با خودی، خود تو شکار پشه‌ای. انسان نفس داشته باشه، حب نفس داشته باشه، بسیار خار و ذلیله. هر پشه‌ای میتونه بهش غلبه پیدا بکنه. من تا زمانی که خودخواهی دارم، منیت دارم، انانیت دارم و حب نفس دارم، به ساده ترین و ریزترین چیزها اسیر میشم در زندگی. خود تو شکار پشه‌ای، خیلی مسئله قشنگی هم زده. انسانی که خودخواهه، اون خودیتش هست، حب نفس داره، خاره. نیاز نیستش با میلیاردها تومن آدم اسیرش بکنه، با خیلی کمتر از این حرفا هم. وان نفسی که بی خودی، کسی که نفس نداره، حب نفس نداره، پیل شکار آیدت. اونجا پشه میتونه خارت بکنه، میتونه بهت غلبه پیدا بکنه. اینجا نه، تو سوار بر پیل و بر آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای. قصه های ما، مشکلات ما، ناراحتی های ما ریشش اگر نگم همه، بسیاریش برمیگرده به چی؟ خودخواهی های من. من خودخواهی دارم، حب نفس دارم، تأمین نشده، اعصابم خورده. کسی که از 7 دولت آزاد باشه، حب نفس نداشته باشه، فلان چیز از دستش رفت. تعبیری از امیرالمومنین نقل شده در اون خطبه‌ای که پیش از ایام فاطمیه خوندم، خطبه 162 نهج البلاغه بود اگر اشتباه نکنم، که حضرت راجع به این قصب خلافتی که از ایشون شده، این قصب حکومتی که شده از ایشون، تعبیرشون این بود که متاع و ایام قلائل. مثلا چی بود؟ یه کالای چند روز زندگی دنیا. یا راجع به فدک، یه جایی تو اون نامه به عثمان ابن حنیف از حضرت امیر نقل شده که از همه اون چیزی که آسمان برای سایه افکنده بود، ما یه فدک داشتیم که اونم از ما گرفتن. ما رو چه به فدک؟ این که احقاق حق باید بشه، این که اون سر جاش، اما دلبستگی به مال دنیا، به منصب دنیا، به مقام دنیا، خب مسلما نیست در این بزرگان و در این اولیاء الهی. اما کسانی که حب نفس دارن، خودخواهی دارن، این افسرده است، این ناراحته. این آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، یخ زده، گرم نیست آدم. منیت ها و این حب نفس ها باعث میشه آدم یخ بزنه، آدم فسرده بشه، آدم حرکت نداره، جنب و جوش نداره. وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت. دیگه مهم نیست الان زمستونه، الان بهاره، در اوج سرما طرف حب نفس. یکی از واژه هایی است که در کلمات امام در 40 حدیث که حالا خواهم خوند، به عنوان یکی از اون کلیدها، یکی از اون اصول. خب قبلا با هم صحبت کرده بودیم، حضرت امام 40 حدیث رو با جهاد نفس شروع میکنه، با حدیثی درباره اهمیت جهاد النفس، و بعد میره سراغ مسئله ریا، بعد میره سراغ عجب، سراغ کبر، سراغ حسادت، غضب، اموری از این دست. منتها یکی از عناوینی که در بسیاری از اینها تکرار میشه به عنوان منشأ اون رذیله اخلاقی، به عنوان اون عاملی که تا اون درست نشه اون رذیله برطرف نمیشه، چیه؟ حب نفس. این خودخواهی هاست، این انانیت هاست. و من اجازه میخوام امشب رو با نامه ای از امام در اردیبهشت سال 61 به آست احمد آقا، به فرزندشون، که حالا نصیحت‌های عرفانی اخلاقی ایشونه به مرحوم آست احمد آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد. و ان علیان امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات الله علیهم خلفاؤه و ان ما جاء به رسول الله صلی الله علیه و آله حق و ان القبر و النشور و الجنت و النار حق و ان الله یبعث من فی القبور. وصیتی است از پدری پیر که عمری به بطالت گذرانده و توشه‌ای برای زندگی ابدی بر نداشته. خیلی هم طوفانی و دردناک امام شروع میکنه این وصیت. این متنی که برای فرزندشون دارن که وصیتی است از پدری پیر که عمری به بطالت گذرانده و توشه‌ای برای زندگی ابدی بر نداشته و قدمی خالص برای خداوند منان نگذاشته. امامی که لااقل از سال 42 این یه حرکتی انجام داده، یه انقلابی کرده، یه وقتی داره مرور میکنه خود همین یکی از مواردی است که نشون میده چقدر طرف حب نفس داره چقدر نداره. کسانی که اسیر حب نفسن، طرف یه 2000 کار خوب بکنه یه میبینه، بزرگ میبیندش. امام داره اینجوری میبینه که این وصیتی است از پدر پیر که هیچ نگاه میکنه هیچی نداره و قدمی خالص برای خداوند منان نگذاشته و از هواهای نفسانی و وساوس شیطانی نجات نیافته. به خودم که نگاه میکنم اینم، اما لکن از فضل و کرم خداوند کریم مایوس نیست. حدیثی که هم حدیث 13 بود قبل از این جلساتی که خدمتون بودم، قبل از فاطمی یه خوندیم، راجب خوف و رجا بود که هم انسان باید خائف باشه نسبت به اعمالش و در عین حال بایستی راجی باشه، امیدوار باشه به فضل پروردگار. اینجا امام داره به فرزندی که از نعمت جوانی برخوردار است، وصیتی از پدری پیر که اونجوره به فرزندی که یه ویژگی داره، جوانه و فرصت برای تهذیب نفس و خدمت به خلق خدا در دست دارد و امید است که بعد نکاتی دارن، از اینها عبور میکنم، نامه نسبتا طولانیه. وسطای این وصیت این مطلبی که امام برای آست احمد آقا نوشتن به اینجا میرسن که پسرم، آنچه مورد نکوهش و سرمایه و اساس شقاوتها و بدبختیها و هلاکتها و رأس تمام خطاها و خطیئه هاست حب دنیاست. آنچه که مورد نکوهش، سرمایه، اساس، اون بنیان شقاوتها، بدبختیها، هلاکتها، رأس همه خطیئه ها، همه خطاها حب دنیاست که از حب نفس نشأت میگیرد. امام تو این فرمایششون یه ارتباطی برقرار میکنن بین حب دنیا با حب نفس. چه مسئله ای رو میخوان حل بکنن؟ مسئله معروفی که هممون معمولا بهش دوچار شدیم، باهاش درگیر شدیم، که حب دنیا چیش بده؟ من بچه‌م رو دوست داشته باشم، من نمیدونم مال و اموالم رو دوست داشته باشم، این اشکالی داره مگه؟ حب دنیا کجا بد میشه؟ کجاها مذمومه؟ اضافه کنیم بسیاری از روایات دیگری که میگه اصلا دنیا دو جوره، یه دنیا مذموم، یه دنیا ممدوح. دنیا قصه چیه در آیات قرآن، در روایات که تو بعضی از آیات و روایات خیلی مذمت شده، خیلی نکوهش شده، تو بعضی از آیات و روایات هم نه، گفته شده دنیا خوبه، دنیا بئس المتجر، بهترین تجارتگاه برای اولیاء خداست، دنیا اینجوره، دنیا اونجوره. امام نکته‌ای که اینجا بیان میکنن اینه که اون حب دنیایی که بده، حب دنیاییست که منشأش چی باشه؟ حب نفس باشه. به عبارتی دنیا یعنی این مال، اموال، یعنی این کوه و دریا و این به خودی خود بد نیست، وقتی بد میشه فرزند من، وقتی بد میشه که من از سر حب نفس دوستش دارم، مال و اموالم زمانی بد میشه، زمانی رأس و کل خطیئه میشه، زمانی باعث فساد من میشه که من از سر حب نفس دوستش دارم، که نقطه مقابل حب نفس میشه حب الله. من بچه رو دوستش دارم به خاطر خدا، به خاطر اون چیزی که جدا میکنه دنیای خوب رو از دنیای بد، فرزند دوستی خوب رو از فرزند دوستی بد، مال دوستی خوب رو از مال دوستی بد، اینه که ریشش کجاست. برمیگرده به حب نفس، به خودخواهی، یا برمیگرده به خداخواهی. من زمانی تعلقم به فرزندم راهزنم میشه که از سر حب نفس دوستش دارم، نه به خاطر خدا. منشأ همه بدبختی ها به تعبیر امام حب دنیاست که از حب نفس نشأت میگیرد. عالم ملک مورد نکوهش نیست. این دنیا، این چیزهایی که خدا آفریده، این همه مخلوقات خداست. این زیبایی هایی که در این عالم هست، این اشیایی که در این عالم هست، اینا هیچ کدوم بد نیست، خودش بد نیست، نحوه ارتباط من باهاشه که بدش میکنه. من یه جوری بهش تعلق پیدا میکنم از سر حب نفس که این فرزند دوستی من میشه بد. در غیر این صورت میتونم فرزندم رو دوست داشته باشم، بد نباشه، بلکه خوب هم باشه، بلکه پرواز دهنده من باشه به سمت خدا. عالم ملک یعنی دنیا مورد نکوهش نیست، بلکه مظهر حقه. محبت ملائکت الله، مسجد و تربیتگاه انبیا و اولیاء علیهم السلام است، عبادتگاه صلحا و محل جلوه حق بر قلوب شیفتگان محبوب حقیقی است. این دنیاست. دنیا بد نیست. دنیا این محل تربیت امام حسین علیه السلام به این مقام رسیده. کجا به این مقام رسیده؟ دنیا به این علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، اولیاء خدا، شهدا، خود امام، اساتید مرحوم های بهجت، علامه طباطبایی، این بزرگانی که ما داریم کجا به این مقامات رسیدن؟ تو دنیا به این مقامات رسیدن. پس خود دنیا بد نیست. حب دنیا چی؟ امام میگه و حب به آن اگر ناشی از حب به خدا باشد مطلوب و موجب کمال است. هم خود دنیا بد نیست و هم دوست داشتن دنیا بد نیست، اگر منشأش حب خدا باشه. من مال و اموالم رو دوست دارم، من همسرم، من فرزندم، پدرم، مادرم، همه شهرم، کشورم، دوستانم، همکارانم، رفقام، اینها رو دوست دارم. انسان بالاخره علاقه و حب و حب به این دنیا که مظهر حقه از نظر امام هیچ اشکالی ندارد اگر از سر حب به خدا باشه. ولی همین دنیا، حب بهش، اگر ناشی از حب به نفس باشد رأس همه خطیئه هاست. یعنی امام تحلیلی که داره ارائه میده از اون روایت حب و دنیا رأس و کل خطیئه، دنیا دوستی ریشه همه خطاهاست. دنیا دوستی، حب و دنیا ریشه همه بدبختی هاست، همه شقاوت هاست. امام توضیح میده که این نه یعنی دنیا، نه یعنی فرزند، نه یعنی زن و بچه، نه یعنی کشور، نه یعنی اینکه من کشورم رو دوست دارم، بچه‌م رو دوست دارم، خونم رو دوست دارم، اینا نیست. خود دنیا که به تعبیر امام مظهر حقه، اون که هیچ. حب به دنیا هم اگر از سر حب به خدا باشه اشکالی نداره. من فرزندم رو دوست دارم از جهت اینکه خدا رو دوست دارم. و کی خودشو نشون میده که من حب به فرزندم از سر حب به خداست؟ زمانی که اگر خدا امر کرد که سرش رو ببر آماده باشم. قصه یه چی؟ ابراهیم خلیل الرحمن. واقعا خیلی عجیبه و خیلی آدم تا وقتی بچه نداره متوجه نمیشه که چقدر چنین چیزی سنگینه که آدم اقدام کنه برای ذبح فرزند بی چون و چرا. خیلی جالبه آیات سوره صاد رو هم ببینین، هی وارد بحث هم نشده که خدای حالا برای چی توضیحش. حضرت موسی سلام الله علیه توی اون جریانات سوره کهف، اون ملاقاتش با اون عبد صالح، با اون بنده خدا که حالا طبق روایات حضرت خضر نامیده شده، این که یه ملاقاتی با هم دارن که با هم یه مسیر رو میرن و یه اتفاقاتی میفته و حضرت موسی سوال میپرسه آقا اینجا چرا این کارو کردی؟ این کشتی رو بر چی سوراخ کردی؟ اینو چرا کشتی؟ این دیواره رو چرا بنا کردی؟ یه پرسشی میپرسه، هر بارم اون عبد صالح یه جوابی میده و یه تشری هم میزنه که دیدی صبر نداشتی، دیدی فلان. اما خیلی جالبه حضرت ابراهیم تو این مورد خطیر اصلا وارد بحث با خدا نمیشه که خدایا حالا وجهش هم بگو. خدایا حب به فرزند، حب به، اگر از سر حب به خدا باشه، اگر آمیخته به حب به خدا باشه، این هیچ اشکالی نداره. حب به دنیا، به مال و اموال، به جاه، به مقام، من دوست داشته باشم به یه مقامی برسم، من دوست داشته باشم خونه یه چند هزار متری داشته باشم، من دوست داشته باشم حقوق فلان داشته باشم، این هیچ اشکالی نداره اگر از سر حب من به خدا باشه که اینا رو من میخوام برای و نم لغلقه لسان و حرف و اینها. دیگه واقعا اون چیزی که عالم ملک مورد نکوهش نیست بلکه مظهر حقه، محبت ملائکت الله، و حب به آن یعنی حب به عالم ملک هم اگر ناشی از حب به خدا باشد و به عنوان جلوه او باشد مطلوب و موجب کمال است. من میتونم دنیا رو دوست داشته باشم، فرزندم رو دوست داشته باشم، این دوست داشتن فرزند عین نماز من رو سیر بده، من رو به کمال برسونه، اما اگر ناشی از حب به نفس باشد رأس همه خطیه هاست. پس میبینید امام حب دنیا رو برمیگردونه به چی؟ حب نفس. حب دنیایی بده، رأس کل خطیه است، ریشه همه مشکلات بدبختی هاست، که سر در حب نفس داشته باشه. این رذیله. پس دنیای مذموم در خود توست، نه تو این بچه. دنیای مذموم این بچه نیست، این خونه نیست، در خود توست. امام داره جاییو که گاهی اوقات یک درویش به تسبیحش دل بست، هیچی نداره، فقط یه تسبیح داره به همون یه چیز، اما اون حب دنیاش. مهم نیست چقدر اون دنیای من، دنیای شما، کوچیک یا بزرگ، مهم اینه که من حب به این دنیای کوچیک یا بزرگ از سر حب نفسه یا از سر حب به خدا. اگه از سر حب به خدا باشه ولو بزرگ باشه موجب کماله، یا الله سلام، موجب کماله و موجب اصلا قربه، موجب تقربه، موجب مطلوبه به تعبیر امام. پس دنیای مذموم در خود توست، علاقه ها و دلبستگی ها به غیر صاحب دل یعنی غیر خدا موجب سقوط است. همه مخالفت ها با خدا و ابتلای به معصیت‌ها، جنایت‌ها، خیانت‌ها از حب خود است. دشمنان اهل بیت که من و شما لعنتشون می‌کنیم، گاهی اوقات لعنت اون شخص برمیگرده به لعنت به خودمون، چون اون رذیله‌ای که او داشته منم دارم، حالا در یه مرتبه پایین‌تر. ما گاهی اوقات با یه وضعی لعنت میفرستیم به بعضی از دشمنان اهل بیت که باید بفرستیم، بعدش آدم خوف نمیکنه که آقا این خب طرف این کارو کرد، فلان شخص در مقابل علی ابن ابی طالب ایستاد، خب این طبق روایتی از خود حضرت امیر به خاطر بچهش بود که زبیر از ما اهل بیت بود مادام که این بچهش رشد نکرده بود. این عبدالله ابن زبیر یکی از عوامل سقوط زبیر، یکی از صحابی جلیل القدر، یکی از کسی که در جنگ جمل مقابل علی ابن ابی طالب میسته، پیچ حکومت علی ابن ابی طالب رو شل میکنه و و و جنگ جمل آغاز شار شدن معاویه است. چه بسا معاویه اصلا مال این حرفا نبود که بخواد مثلا جنگ صفین را بندازه. یه زمین سازی های جنگ جمل اتفاق افتاده، خب این آغاز اون آغاز این چندین نفرن اینا، خب ریشش بعضا حب دنیاست و حب نفسه که ملعون شده طرف دشمن علی ابن ابی طالب شده، و اگر همون رذیله در من هم باشه، من هم به همون اندازه دشمن علی ابن ابی طالب خواهم بود. نعوذ بالله. همه مخالفت ها با خدا و ابتلاء به معصیت ها و جنایت ها و خیانت ها همش از حب خود است، که حب دنیا و زخارف آن، زینت های دنیا، و حب مقام و حب جاه و حب مال و منال از آن نشأت میگیره. حب دنیا و حب جاه و حب ثروت و حب چی، همه اینا برمیگرده به با خودی، طبق اون شعری که از مولوی خوندم. همه مخالفت ها از حب خود است، که حب دنیا و حب مقام و جاه و فلان و اینها از آن نشأت می گیرد. ما تا در حجاب خودی هستیم و خودبین و خودخواه هستیم، شیطانی هستیم و از محضر رحمان مطرود. الان تو این جمع برادران و خواهران بزرگوارم که هستیم، تک تکمون به اندازه‌ای که خودخواهیم و اسیر خودیم، از فاطمه زهرا، از حسین ابن علی، از خداوند متعال، از دوریم و مطرودیم. به میزانی که خودیت نداریم نزدیکیم. ملاک اینه. تا در حجاب خودی هستیم، خودبینیم، شیطانیم و از محضر رحمان مطرود. و چه مشکل است شکستن این بت بزرگ. اصل بت، این امام این بیت، این مصرع مولوی رو هم زیاد میخونده که مادر بت‌ها بت نفس شماست. این بت‌ها رو شما بشکنی یه بت دیگری، گفت ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زوبتر در اندرون. همون مضمون همون روایت اول که جهاد اکبر، جهاد اصغر رو انجام دادیم، هنوز یه جهاد اکبری مونده، جهاد نفس. و ما تا خاضع او و فرمانبردار او هستیم، خاضع برای خدا و فرمانبردار او نیستیم. این الله کلنگه. نمیشه من هم خودخواه باشم هم بگم فاطمه زهرا رو دوست دارم، خدا رو دوست دارم، خدا رو هم میخوام. نه، مادام که خودخواهم به همون اندازه که کفه خودخواهی سنگینه، اون ور سبک. و تا این بت شکسته نشود، حجاب ها برداشته نشود. در حدیثی است که، این یکی از احادیثی است که امام زیاد نقل، آقای سبحانی و دیگران از شاگردان امام میگن امام سر درساش بعضی احادیث رو زیاد میخوند، یکیش همین حدیثه که بعض اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، خدمت ایشان بودن. بعضی از کیا؟ اصحاب پیغمبر، دور پیغمبر، صدایی به گوششان رسید. سوال کردند چه صدایی بود؟ فرمودند صدای سنگی بود که 70 سال قبل از لب جهنم حرکت کرده بود و حال به قعر جهنم رسید. حالا در عالم معنا و ملکوت دیگه، 70 سال پیش یه سنگی از چاه جهنم از اون بالا رها شده بود، الان رسید به کجا؟ به قعرش. این صدا هم حالا در عالم معنا، در عالم ملکوت، صدای اون بود. آنگاه مطلع شدن که کافری 70 ساله مرده است. یعنی چی؟ 70 سال زندگی یک شخص میتونه به معنای چی باشه؟ 70 سال فرو رفتن هرچه بیشترش در جهنم. حالا چه ربطی به ما داره؟ این کافر بود. امام به این راحتی از این احادیث نمیگذره، میگه حالا یهودی بوده. ما خدا رو شکر ما که متنعمیم به ولایت علی ابن ابی طالب. امام اصلا اینجوری زود ولایت رو اینا رو وسط نمیکشه. ما یک عمر رو به جهنم سیر میکنیم، زبان امام میچرخه به گفتن این حرف که ما یک عمر مثل اون کافر ممکنه که رو به جهنم سیر کنیم و یک عمر نماز که بزرگترین یادگاه خدای متعال است پشت به حق و خانه او و رو به خود و خانه نفس به جا می آوریم. و چه دردناک است که نماز ما که باید معراج ما باشد و ما را به سوی او و بهشت لقای او برد، به سوی خود ما و تبعیدگاه جهنم برد. امام راجع به نماز میگه، عذرخواهی میکنم، هیئت و مجالس اهل بیتم ممکنه برای من همینجور بشه. جلسه اهل بیت این تنابه، یا من باش میتونم بالا برم یا ممکنه برم به قعر جهنم. پل برقی نیست که بگیم حالا واشتادیم روش، این چه بخوایم چه نخوایم بالا میبره. البته اونم امید داریم که باشه، و حالا آدم حواسش نباشه حب نفسا رو حل نکنه، ممکنه همین مجلس اهل بیت، همون نماز، همون عبادت منو در جهنم فروتر میبره. یعنی هیئت نمیومدم بهتر بود. و هان آن خطر که در لحظات آخر جدایی از این عالم، لحظه مرگ و کوچ به سوی جایگاه ابدی است، آن است که آن کس که مبتلا به حب نفس است و دنبال آن حب دنیاست کشف شود، آشکار میشه و دریابد که مأمور خداوند او را از محبوبش یعنی دنیا جدا می کند، با دشمنی خدا و غضب و نفرت از او کوچ کند. شخص بنده ممکنه لحظه مرگ نه با محبت خدا و این حرفا، با نفرت از خدا لحظه احتضارم باشه، نعوذ بالله. شخصی متعبد و مورد وثوق نقل میکرد که بر بالین محتضری رفتم و او گفت لدم مرگ، طرف داره جون میده، حرفش این بود که ظلمی که خدا به من کرد به هیچ کس نکرده، ظلمی که خدا به من کرد به هیچ کس نکرده. او مرا از این بچه هایم که با خون دل پرورش دادم میخواهد جدا کند. و اون اهل دل میگه برخواستم و رفتم، عذابی سر ما نازل نشه، حالا این داره جون میده و او جان داد. بس باشه. امام چند صفحه بعد مجدد برمیگرده و این نکته رو میگه که پسرم، عرض کردم وصیت امام باسط احمد آقا، اکنون با تو که جوانی صحبت میکنه. اینم توصیه بنده به 40 سال رسیده به دوستان و رفقای کم سن و سالتر و همسنای خودم و بزرگتر. امام میگه که هیچ سنی هم نداره، ولی خب هرچی سن کمتر باشه آماده تره. اکنون با تو که جوانی صحبت میکنم، باید توجه کنی که برای جوانان توبه آسانتر و اصلاح نفس و تربیت باطن سریعتر میتواند باشد. در پیران هواهای نفسانی و جاه طلبی و مال دوستی و خود بزرگ بینی و اینها بسیار افزونتر از جوانان است. روح جوانان لطیف است و انعطاف پذیر و آنقدر که در پیران حب نفس و حب دنیاست در جوانان نیست. پسرم فرصت را از دست مده و در جوانی خود را اصلاح کن. پیران نیز باید بدانند که تا در این عالم هستند می توانند جبران تبهکاری ها و معصیت ها را بکنند و اگر از اینجا منتقل شدند کار از دست آنان خارج است. امیدوارم این حرف امام درست نباشه. دلبستن به شفاعت اولیا و تجری در معاصی از خدعه های بزرگ شیطانی است. پناه بر خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. حسین جان ممنونتم. آقا جان این جلسات و این بحث ها، امروز داشتم بحث رو آماده میکردم و خودم داشتم فکر میکردم که این روزمرگی ها بعضا انقدر آدم رو میبره، یهو متوجه این حرفا میشه که ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی، ما درگیر چیم و چه چیزهای مهمتری بعضا وجود داره که آدم فراموش میکنه و به برکت این مجالس و این جلسات آدم متذکر میشه، آدم یادش میاد که یه چیزهای مهمتری هم هست. حسین جان ممنونتم. آقا جان عالی جناب از ذره کمترم من ای آفتاب، خورشید کربلا بر قلبم بتاب، یبن ابو تراب عالی جناب از ذره کمترم من ای آفتاب، خورشید کربلا بر قلبم بتاب، یبن ابو تراب ای در هوای تو جانم تا با تو هم مسلمانم، غیر تو را نمیخوانم حسین جانم، حسین جان، حسین